أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذر الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. عرض سلام دارم خدمت همه گیرندگان عزیزمون. شب سال نو شمسی هست و شب شهادت حضرت باب الحوائج الله حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. خب در این ایام که این ویروس هم به هر جهت شرایط زندگی و مقدار قابل ملاحظه‌ای تغییر داده، چند جمله نسبت به همه این مطالب خدمتون عرض بکنم و انشالله یه روزه‌ای هم در انتها میخونیم و ساعت 8 همونجوری که مستحضرین قراره که دعای توسلی خوانده بشه که انشالله خدا به برکت این توسلات و استغفارات گناه‌های ما رو ببخشه و سال خوبی رو هم انشاءالله داشته باشیم. یک نکته در ابتدا عرض می‌کنم راجع به نوروز. نوروز با این روایتی که شیخ طوسی نقل کرده، روایتی از معلل بن خنیس، به روایتی که معلل بن خنیس در نوروز برای نوروز نقل میکنه، شیخ طوسی نقل میکنه، معلل بن خنیس میگه که من وارد بر امام صادق علیه السلام شدم روز نوروز و حضرت به من گفتن اتعرف هذا اليوم، امروز رو میدونی چه روزیه؟ قلت جعلت فداک هذا یوم تعظمه العجم. یه روزی است که اون عجم ها خلاصه بزرگ میدانن و تتهادا فی و درش هدیه میدن به هم دیگه. امام صادق علیه السلام فرمودن و البیت العتیق الذی بمکه، قسم به خانه خدا، ما هذا الا لامر قدیم. این مطلب خیلی قدیمی تر از این حرف هاست. افسره لک حتی تفهمه، من برات میگم تا بدانی خلاصه قضیه از چه قراره. بعد شروع میکنن از اینکه سفینه نوح در این روز بر جودی نشست تا میرسن به اینکه و هو الیوم الذی امر النبی صلی الله علیه وسلم اصحابه ان یبایعوا علیا به امرة المؤمنین. این روز روزیست که پیغمبر خدا برای امیرالمؤمنین اون بیعت معروف قدیر خم رو گرفتن که اگر در همین تقویم های تبدیلی هم بزنید دهم ذوالحجه از سال ده هجری، دهم ذوالحجه سال دهم میشه همون عید نوروز همون سال میشه. در حقیقت روز مهمی، روز تعیین اوصیا در روایت ما هست روز نوروز. و یه چیز دیگه هم که دارد که هو الذی یظهر فیه قائمنا و ما من یوم نیروز الا و نحن نتوقع فیه الفرج. ما در یه همچین روزی امید به فرج داریم. خب فردا هم جمعه است، هم روز اول ساله و نوروزه. در روایت داریم که امر فرج رو خدا در یک شب اصلاح میکنه. خدای تو رو به محمد و آل محمد. امر فرج رو همین امشب اصلاح بفرما و انشالله فردا روزی که جمعه است و هم نوروز هم جمعه است و روزی است که توقع فرج درش هست، انشالله که فردا رو ما روز فرج امام زمان سپری بکنیم و این امر فرج که در یک شب گفته ممکنه اصلاح بشه و عظمته این دعاهایی که هست و این شبی که هست انشالله امر فرج اصلاح بشه و حضرت شما در مکه انشالله ببینیم و صدای ملکوتی حضرت رو بشنیم. جا داره که همینجا استغاثه به حضرت صاحب العصر رو تذکر بدم. یه بزرگی میگفت در حرف درستیه و اون این که علمه خدا الان هیچ کدوم مسئولیت به عبارتی به این عنوان مسئولیت و مأموریت رسیدگی به بندگان خدا رو به این عنوان ندارن، ولی امام زمان مأموره و مسئوله برای این حیث. واقعا استغاثه به امام زمان رو یادمون نره. استغاثه به امام زمان، ما به امام زمان قسم بدیم، در حقیقت ایشون رو قسم بدیم، به حضرت زهرا ایشون رو قسم بدیم، به باب الحوائج لله حضرت موسی بن جعفر قسم بدیم، به پدرانشون قسم بدیم، به مادرانشون. استغاثه به حضرت صاحب الامر از یاد ما نباید بره. امام حی حاضر مسئول مراقب بندگان خدا و همه عباد الله به خصوص مؤمنین مؤمنات، اینها امام زمان هستند و باید به این معنا دقت کرد. استغاثه به حضرت صاحب الامر رو یادمون نره. این نکته اول که در این نوروزی که هستیم به این مطلب حواستون باشه که روز تعیین حسیان روز بزرگیه و مطلب پیش از این خلاصه جریاناتیست که توقع رفته و مثلا تصور میکنم که تصور میکنیم که یه مطلب مثلا مربوط به فارس هاست و اینا، نه، یه مطلب خیلی عمیق‌تر و ریشه‌دارتر از این حرف هاست. فردا هم که جمعه هست انشالله توقع فرج میره. واقعا اگه همه مضطرانه دست به دعا بلند بکنن، هیچ بعید نیست که این امر فرج همین امشب اصلاح بشه و انشالله ما حاضرن حضرت صاحب الامر و زمان رو انشاءالله در میان خودمون داشته باشیم و اتران و نحف و بک می شود که ما گرد شما حلقه بزنیم. انت تقوم الملح. خب این مطلب اول راجب نوروز و در حقیقت این شبی که شب بزرگیه. بعدش هم در این روایت هست که نحن نتوقع فیه الفرج لأنه من ایامنا و ایام شیعتنا حفظته العجم و ضیعتموه انتم، که اتفاقا نوروز روزیست که عجم محافظتش کرده و خلاصه شما ضایعش کردید و خلاصه نوروز رو به عنوان یک نقطه خیلی برجسته از یادتون رفته. این مطلب اول. مطلب دوم، من راجع به کمی این بحثای مربوط به کرونا و اینها، خب این که حالا دستتون رو بشوید اینا دیگه پزشکای محترم اینها رو میگند و ما هم قبول داریم و تأکید میکنیم و خدا قوت هم میگیم به همه پزشکا و پرستارا و کادر درمانی و همه برای بچه های جهادی و همه کسایی که واقعا تو این زمان قرنطینه خانگی مشغول زحمت هم دارن، کار میکنن، ضد عفونی میکنن، دارن ماسک تولید میکنن، به همه شون هم خدا قوت میگیم. ولی به این نکته توجه بکنیم، میخوام ازش یه مطلبی استفاده بکنیم. در روایات ما هست که اگر مردم دنیا در حقیقت گناه‌های اپیدمی بکنن، خدا هم برخوردهای سخت اپیدمی میکنه با اینها. این آیه زهر الفساد و فی البر و البحر و ما کسبت عید الناس که ظهور خلاصه فساد در بر و بحر به واسطه کارهای مردم و کارهای انسانها، حالا من روایتش الان خدمتون عرض میکنم، بجرد این تلنگرهایی که انسان باید داشته باشه. نمیشه بشریت راهی که براش تعیین شده نرود و از اون طرف هیچ مشکلی هم پیش نیاد. مگه میشه؟ مگه در راه‌های دنیوی مگه این اتفاق میفته؟ به هر جهت یه جاده میکشن قرار انسان راه رو برود. اگر رفت که رفت، اگر بیراه رفت، بالاخره نمیشه که این به هیچ مانعی برخورد نکنه، هیچ جا دره‌ای نباشه، هیچ جا پرتگاهی نباشه، هیچ کوهی نباشه. بالاخره جاده دنیا رو اینجوری کشیدن. اگر کسی تمرد بکنه از این و مردم و بشریت که داره تمرد میکنه، به تمام قوا داره تمرد میکنه، به هر جهت به این بیراها کشیده میشه و از اون طرفش هم این حرف هم هست. در روایت داریم که در کافی شریف هست، جلد دو صفحه 373، در اونجا هست که لم تظهر الفاحشت و فی قوم قد حتی یعلنوها الا ظهر فیهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا. خلاصه فاحشه رو، فاحشه یعنی گناه سنگین رو، خیلی وقتا هم به همین گناه جنسی گفته میشه. در هم روایات گاهی اوقات همچین ظهوری داره و هم در آیاتی همچین معنایی فهمیده میشه، گاهی از یه اشعاری داره به این مطلب. لم تظهر الفاحشة فی قوم قد حتی یعلنوها، فاحشه‌ای که اعلان میشه و برجسته میشه و به سطح عمومی کشیده میشه، نمیکنن الا اینکه خدا الا ظهر فیهم، درشون ظاهر میشه یه درد و بلاهایی که در قبل نبود، یه درد و بلاهای بی سابقه. اگر اپیدمیک گناه بکنند حتی یعلنوها، ببینید یه موقع از انسان کار خطایی میکنه، قایمکی میکنه، بشریت کارهای خطایی ممکنه بکنه، بهش افتخارم نکنه، قایم میکنه. یه موقع نه، حتی یعلنو علنی میکنه، دیگه این میشه هیچ چیز بدی نیست، خلاصه زشتی محسوب نمیشه، کل دنیا میبینی پخش میشه و همه هم میبینن و که حساسیت ها از بین میره و دیگه انواع اقسام فساد ها و فحشا ها و فلانی که در کل دنیا داره منتشر میشه، به هر جهت این راه بیراه هست. ببینید اینی که قرآن نسبت همین بحث میگه نو کان فاحشتن و مقتن و سا سبیلا، این بد مسیریه. اگر کسی بد مسیری بره و بیراه بره، نتیجهش این است که لا ظهر فیهم، مگر نمیره مگر اینکه درش یه سری اوجاع و درد و بلاهایی بر اینا میاد که لم تکن فی اسلافهم الذین مضوا، در اسلافشون خلاصه همچین چیزی نبوده، یعنی این چیزهای بی سابقه ای بر اینها تولید میشه. خب اینم یه تلنگر، چرا همش این دنیا مادی رو به این وجه مادیتش فقط نگاه میکنید؟ خیلی جالبه در این مدت ها تابلوهای این ورور میزنن، همه هم دیگه دارن عمل میکنن. گفتن آقا دست ندید، روبوسی نکنید، بغل نکنید، هم دیگه درست هم میگن. این برای چی میگن؟ برای رعایت بهداشت عمومی. خب چه شده از که وقتی دین میگوید، خدا میگوید آقا نامحرم هم دست ندن، روبوسی نکنن، بغل نکنن، دیگه اینها. خب چرا این مثلا چیز عجیبیه؟ اونا برای بهداشت معنویه، بهداشت روانیه. حالا بس تو دنیا که دست دادن و روبوسی کردن اینا نیست، الان بس خیلی عمیق‌تر و فاجعه آمیزتر از این هست. راه چیه؟ راه استغفار. استغفار، استغفار واقعی، برگشت واقعی. بذارید یک مطلب رو، این مطلب رو در قالب روایتی از نهج البلاغه امیرالمومنین عرض میکنم. وقتی که بارون نیامد در کوفه، حضرت مدتی بارون نیامد، حضرت شفا آوردن در مسجد و یک خطبه ای گفتن که خطبه 143 نهج البلاغه است. من تمام این خطبه رو نمیخونم، منتها از این قسمتش اون یک قاعده مهم میخونم که مسیر مردم استغفار، بشری هم باید استغفار کنه، خودمون باید استغفار کنه، چاره ای نداره. میفرمان ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه بنقص الثمرات، بنقص الثمرات و حبس البرکات و اغلاق خزائن الخیرات. خدا بنده هاشو مبتلا میکنه در هنگام اعمال سیئه به نقص ثمرات، بازدهی و راندمان اینا میاد پایین. حالا یا بچهش میره، یه کارش درست در نمیاد، یا زیاد کار میکنه کم نتیجه میگیره، مثل دویدن روی این تردمیل میشه آخرش آدم میدوه ولی میبینه در جای اولش. به حبس برکات، خدا برکات آسمان و زمین رو حبس میکنه. میبینید که کار نتیجه خیلی نمیده، برکت کار کم شده. و اغلاق خزائن الخیرات، کلن خیرات رو خدا درش رو قفل میکنه. یعنی میبینید که به یک شر اینجوری دوچار میشیم که چه بشه بعد. خدا میخواد تنبیه علکی بکنه؟ نه، خوب دقت بکنید. خدا در مخزن رحمت الهیه، مخازن رحمت الهی استغوز، او که اغلاق خزائن نمی کنه که بخواد یه انتقام مثلا گرفته باشه از بشر. نه، لیتوب تائب، تا اینکه تائب توبه کنه، باید انسان توبه کنه، جامعه باید توبه کنه، بشریت باید توبه کنه. و یقلع مقلع، اون کسی که باید کنده بشه از مسیر قبلیش، باید کنده بشه. بعضی که توی این ایام قرنطینگی به ما گفتن که کلافه شدیم، دیوونه شدیم، فلان اینا، بهشون گفتم یادی هم از اسرا بکنید، اسرا انفرادی، یادی هم از قطع نخایی ها بکنید. اینها هم چیزهایی است که یعنی 5 روزش و 10 روزش ما ها نمیتونیم تحمل کنیم. تازه راست راست داریم را به نقضامون میخواییم اینا، ولی کلافه میشیم. خب یاد اون موقعی بکنه که یاد قبر و قیامتی که یه انسان کاری در دستش بر نمیاد. لیتو به طائب و یغل هم مقلع و یتذکر متذکر، کسی که باید تذکر پیدا بکنه، تذکر پیدا بکنه. و از دجرم مزدجر، کسی که باید خلاصه کنده بشه و بیاد این طرف بیاد. قد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدرور رزق، خدا اون موقع استغفار رو گذاشته برای اینکه رزق همینجوری بیاد، یعنی این درهای رحمت باز بشه. و رحمت الخلق، فقال سبحانه استغفر ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. استغفار بکنید، خدا غفاره و میبخشه. اسم غفار الهی نمیتونه تعطیل بشه به حجر. باید ما برگردیم به سمت خدا و استغفار بکنیم خدا غفاره، این خیلی میبخشه. اون موقع یرسل السماء علیکم مدرارا، موقع آسمان رو همینجوری پروپیمون میریزه برای ما. همون اون اغلاق خزائن شده بود، این کلیدی که دست خداست یه سمتش مغلاقه، یه سمتش مفتاحه. این کلید دست خداست، همونی که مغلاقه به این سمتش مفتاحه و او باز میکنه رحمتهای الهی رو. و باید تو این جریانات ما متذکر بشیم، ضمن اینکه امور بهداشتی توصیه شده رو داریم رعایت میکنیم و ضمن اینکه به بعد از ایام خلاصه به قولی پسا کرونا فکر میکنیم که حالا چالش هایی که بعدها ممکنه مواجه بشیم به جهت اجتماعی، به جهات مختلف، خوب عده‌ای به خصوص طلاب من دعوت میکنم فکر بکنن. بالاخره این همه الکلی که مردم عادت کردن از سطح شب بخرن راحت و مغازه ها میفروشن و اینها، تا مطالب دیگری، تا نوع آموزش هایی که دیگه داره مرسوم میشه، اینها چالش هایی که بعدا به جهت اجتماعی و آموزشی و دستان ممکنه اشکالات اعتقادی و اینها پیش بیاد، به این دوره پسا کرونا باید فکر کرد. ولی استغفار باید که قطع قطعیه بگیم، باید استغفار کرد، باید برگشت و انشالله این استغفارها جواب میده. استغفارها هر چقدر عمومی تر باشه و همه خلاصه استغفاراشون رو بریزن روی همدیگه، ببینید که چی در میاد. یک سیلی از استغفار باید راه میفته، سیلی از استغفار، نه اینکه تک و توکی این طرف اون طرف استغفار کنن، نه، همه بینی و بین الله خطاکاریم، مجموعا بشریت خطاکاره. یک سیدی از استغفار راه میفته، خطاهای بشریت رو میشو و میبره به عظمت و حرمت اون استغفار کنندگان، خزائن رحمت الهی باز میشه و همه ما انشالله این مصیبت، این مسئله رفت میشه. البته همون جوری که حضرت آقا فرمودن، خیلی هم این مطلب رو نباید بزرگ کرد. به عبارتی ما فوری‌ترین مسئلمون کرونا هست، ولی مهمترین مسئلمون که مکان عدالت اجتماعی و کمک به انقلاب و همه این حاصلی اصل اینه. به حجت فوری‌ترین مسئلمون کرونا سلام لذار، ولی عمیق‌ترین و مهمترین مسئلمون این نیست. ما امیدوارانه دعا میکنیم، امیدوارانه مسائل بهداشتی رو رعایت میکنیم، انشالله با امیدواری دعا میکنیم، با امیدواری. این امیدواری خیلی مهمه، نباشه فایده نداره. من بارها عرض کردم که وقتی حضرت زکریا میخواد دعا بکنه برای بچه دار شدن، یه جوری سینه ستبر دعا میکنه که انسان باورش هم نمیشه، که بجد یه دعای واقعیه. مثلا که میگه خدا من اکانت امرأتی آقرن اشتعل رأس و شیبن ولم اکن به دعای که رب شقیا، خلاصه من موام سفید شده، 100 سالم شده، اون طرفم اون موقعی که همسرم بزابود نمیزایید، حالا که دیگه هیچی، ولی من الان من بچه میخوام. امیدوارانه این میشه امیدواری در دعا که بشه دفهم سفارش. خب من از اینجا یک نقدی میزنم در همین فرصت کوتاهی که داریم. یه مطلبی راجع به مقام امام و به تبع مقام حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که عجیبه. میدونید که در روایات ما این بحث باب الحوائج رو ما شیعه نگفتیم. میدونید که این از اون مواحثی بوده که يدعى بباب قضاء الحوائج بباب قضاء الحوائج عند اهل السنه. سنیا و مخالفین میگفتن ایشون باب الحوائج. هر کی در به در شده بود میفهمید باید بیاد در ای باب. زد باب الحوائج. اینا رو اهل تسنن گفتن. بعضی از این القاب بوده اهل تسنن دادن، مثلا کریمه اهل بیت رو به امام مجتبی شیعه نگفت یا روایت نداشت، اینو سنی ها گفتن کریمه اهل بیت. راجع به حضرت موسی بن جعفر که بود باب الحوائج، سنی ها گفتن باب الحوائج، یعنی اینقدر ریخت و پاش میکرد حضرت در بحث حوائج، حوائج مادی، حوائج معنوی. تاریخ فراوانه که ایشون صاحب سره بود، همیان های همیشه با ایشون بود، کمش تو این همیان ها 200 دینار، یعنی 200 مثقال طلا تو این همیان ها بود که ایشون حوائج مردم رو برطرف میکرد، حوائج معنوی، حوائج مادی، وضع سر و زندگی ها رو بهبود میداد. خلاصه یه ویژه بود و به قدری حضرت فوق‌العادگی داشت که الان ما همه همون عبد صالح خدا، ولی اگر در روایت گفتن انا العبد صالح، این یعنی امام موسی بن جعفر علیه السلام. خیلی ویژه بود حضرت در تاریخ، یکی از ائمه پر سال در امامت هم بودن، چون 34 سال امامت شیعه رو به عهده داشتن، که حالا من در انتهایی که به اون روز بکنم حالا نکته ای رو عرض بکنم اونجا که انسان جگرش آتش میگیره به خود دارن. این حضرت باب الحوائج که الحمدلله ما در کشورمون فرزندان و نوادگان اون حضرت به فضل الهی مثل چراغ‌های در حقیقت و خورشیدی به نام شمس و شموس در مشهد مقدس که دلمون برای زیارت‌های حضوری هم تنگ شده، ایشالله که خدا قسمت کنه هم کریمه اهل بیت، دختر موسی بن جعفر در قوم، و هم حضرت رضا سلام الله علیه در مشهد رو بتوانیم با معرفت زیارت بکنیم انشاءالله. در آیه قرآن وقتی که میخواد آیه قرآن بحث امام رو بگه، خب این ترکیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات رو ما شنیدیم، ترکیب معروف قرآنیه، ایمان و اعتقاد به اضافه عمل، ایمان و عمل مجموعه آن چیز که از ما میخوان، و اگر در روایاتمون داریم عمل وجود نداشته باشه این علامتی است بر اینکه ایمان هم در حقیقت اختلالی در ایمان هست. ما در مورد مقام امام اینجوری داریم که مقام پیشوایی کلن اینجوری که و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. اگر کسی گفتن یه در میان اونها که حالا بحث بنی اسرائیل آیات قبلش، حالا خودتون مراجعه کنید در سوره مبارکه سجده، خواستم از همون آیه سجده‌دار بخونم و بیام پایین، و تا خب دیگه فرصت هم نیست که معلوم بشه نقش نماز شب اونجا چیه، در بحث امامت چه جایگاهی داره، و نقش ایمان تا میرسه به همین آیه که جعل نامه نام امتن یهلون به امر که اینا هدایت به امر میکنن، هدایت به امر میکنن دو جور قابل تصویره و قابل تفسیره، یعنی مطابق با امر الهی هدایت میکنن یا ملکوت شیء رو هدایت میکنن، هر دوتاشم در مورد امام درسته. چرا رسیدن به اینجا؟ پیشوایی چرا اصلا اینجوری میشه؟ لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. ببینید فعل ماضی و مضارع که با هم جمع میشه اینجوری، یوقنون با کانوا وقتی جمع میشه یعنی دیربازی اینا یقین داشتن، با اعتماد میرفتن، یقین ها، یقینی که هیچ خللی درش وارد نمیشه. و کانو به آیاتنا یوقنون، این میشه همون ایمانه منتها شدت ایمان، شدت اعتقاد. و صبر و پایمردی روی همون اعتقادی که داره و اون رو به منصه ظهور رسوندن، روی اعتقاد خودش و عمل مؤمنانه خودش پایمردی بکنه. اگر کسی این دو ویژگی رو داشته باشه، یک اعتقاد شدید داشته باشه که این اعتقاد مال امروز و دیروزش نباشه، مدت ها با این اعتقاد راسخ داره حرکت میکنه، این با این اعتقاد راسخ داره حرکت میکنه و تمام موانع براش هیچیه، وایساده، وایساده سر این مسیر. اگر کسانی به این رتبه برسند، رفته رفته در یک طیفی به جایگاه های پیشوایی دارن میرسن. حالا ارتباط این با نماز شب چیست؟ برید در آیات بالاش نگاه بکنید. کسایی که متذکر میشن به یک چیزی، اینا کسایی هستند که میفهمن، خلاصه تمام خودشونو زمین میزنن دیگه این راه و اعتماد. اینا بعد اینا مگه میشن اینجوری باشن؟ شبا باید بلند شن، تتجاف و جنوب هم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و من ما رزقناهم ينفقون. نه فقط کیف الله وازی با خدا، نه خیر، انفاق کمک مردم اینجوری. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. بعد من چی کنار گذاشتم برای اینا؟ دیگه بگم، دیگه نگم، خدا میگه دیگه نگم، بلا نگم دیگه. اینا کسایی هستن که به جایگاه های پیشوایی میرسند که هم هدایت میکنن با کلامشون، با هدایت به امر میکنن برابر با امر الهی هدایت میکنن، و صاحب نفسانی هستن که ملکوت اشیاء رو متأثر میکنن. و جعلنا منهم ائمة یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. این چه فردی چه در اجتماعی، اجتماع ما هم اگر بخواد اجتماع امام بشود و پیشوا دنیا بشود، این رو باید داشته، اعتقاداتش دیروازی باید روی این اعتقادات پافشاری بکنه و صابرانه مسیح رو طی بکنه. اینجوری اگه بشود، ما به تعبیری که خود قرآن دارد میشویم امام، یعنی یک قوم امام میشیم، قوم برگزیده میشیم و قوم امام میشیم. انشاءالله که خدا به عظمت این شبها و روزها و اینها به این دل شکسته ها نظری بکنم. انشاءالله خدا هممون مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بدهد به برکت صلواتی و محمد و آل محمد.